بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضی الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما در باره ادله استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بود. دلیل مرحوم آخوند به سه طریق بیان شد و اشکالاتش رفع شد. مرحوم نائینی قائل به استحاله عقلی است دلیلش اینه که استعمال ایجاد معناست و الغاء معنا به مخاطبه. به طوری که مخاطب غیر از معنا به چیزی توجه نمی کند. نظر به لفظ، نظر به لفظ یا نظر طبعی یا نظر طریقی است. یعنی لفظ تلفظ میشه برای این که معنا رو به مخاطب نشان بده. پس وجود لفظ وجود طریقی داره. از آنجایی که مخاطب به معنا توجه میکنه، توجه و نظر به لفظ نظر طبعی است. اگر در یک استعمال از یک لفظ در آن واحد بخواهد بر دو معنا بر سبیل استقلال و انفراد ایجاد کنه، فضای نفس و ذهن این اجازه رو نمیده. برای اینکه ذهن مخاطب نمیتونه هم با شنیدن لفظ عین معنای چشمه رو بفهمه و هم معنای جاسوس رو. پس جمع بین دو لحاظ برای یک لفظ فراتر از قدرت ذهن. از این جهت استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله. این حرف آقای نایینی نمیشه. مثلا جناب عالی که روبروی منی چند تا معنا رو از این یک لفظ بهت الغا کنم تو هم توجه به این چند تا معنا کنی، مگه میشه؟ ذهن این قدرت رو نداره، فضا رو نداره که این کار رو بکنه. مرحوم آقای خویی در محاضرات جواب داد، فرمودن که نفس جوهر بسیطه، دامنه اش وسیعه، در آن واحد میتونه چند تا معنا رو در خودش حاضر کنه. مثلا در غذایای حملیه سه چیزه: موضوع، محمول، نسبت بین موضوع و محمول. وقتی که گفته می شود زیدون خاطب، سه چیز به ذهن مخاطب میاد: هم موضوع یعنی زید، هم محمول یعنی قیام، هم نسبت بین موضوع و محمول که همون رابطه هست به نام اصل. در فارسی میگه است. در جهان تکوین هم چنین است. شخصی هم میبیند، هم صحبت میکند، هم دست رو حرکت می‌دهد. هر سه تا کار رو نفس و ذهن انجام میده. ذهن متوجهه، بر اثر توجه حرف میزنه، نگاه میکنه، صحبت میکنه، دستش تکون میده، این فاعلیت رو ذهن میده. ولذا به وجدانمون مراجعه کنیم، تصدیق خواهیم کرد که دامنه ذهن وسیعه، چند تا کارو میتونه همزمان انجام بده. برش کاری نداره بخواد چند تا کار رو انجام. به نظرم جواب خوبیه، ولذا مشکلی و این قسمت نداریم. بحث توی وجود ذهنی در فلسفه هست. مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه دلیل دیگری رو بر استحاله عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اقامه کرد. ایشان سه تا مقدمه علمی بیان کرد، نظریه، خیلی مقدمه اول ایشان اینه که هر شیئی که در عالم میبینید دو تا وجود داره، یه وجود حقیقی داره، یه وجود جعلی و تنزیلی داره. مثلا کلمه ما، آب، وجود حقیقیش همون مایع خارجی سیلان، اما این کلمه ما یعنی میم الف همزه وجود تنزیلی و جعلی آبه، نه وجود حقیقی آب. و اگه وجود حقیقی آب بود، من تا می گفتم ما باید تشنگیم رفع می شد دیگه. پس این وجود جعلی آب یا آتش، یه وجود حقیقی داره که همون آتش خارجیه. خود این آ تا شین وجود جعلی و تنزیلیه اون آتش خارجیه. مقدمه دوم اینه که حقیقت استعمال ایجاد معنا و القاء آن به مخاطبه. ولی باید بدانید که ایجاد عین وجوده، بین ایجاد و وجود فرقی نیست.
تنها فرقش
به اعتباره. اعتبار تحلیل عقلیه، تحلیل ذهنیه. اگر شی اضافه به قابل پیدا کند وجوده، و اگر همون شی اضافه به فاعل پیدا کند ایجاد. پس عقل ما این فرق رو اعتبار کرد بین ایجاد و وجود، اینو اعتبار کرد. مثلا اگر بگویید آب در زمین فرو رفت، اینجا آب رو اضافه به قابل کردی، لذا منظور شما وجود آبه. ولی اگر گفتید آب مایه حیات، اضافه به فاعل کردیم. اضافه به فاعل کردیم. یعنی آب حالت ایجادی داده، حیات رو ایجاد میکنه، موجد حیاته. هدف ایشان از این مقدمات چیست؟ مطلب خیلی وسیعه ها، اینا دیگه ذوق میخواد، باید خودتون تحقیق کنید. تو ثمره علمی داده اینا میگم. هدفشون از این مقدمات اینه که استعمال لفظ در معنا ایجاده، یعنی مستعمل موجد معناست. و ایجاد هم عین وجوده، یعنی با ایجاد معنا وجود معنا هم شکل گرفت. و این وجود هم وجود حقیقی نیست، وجود جعلی و تنزیلی است. بنابراین که در مقدمه اول گفته شد، وقتی ایجاد عین وجود شد، از یک وجود دو چیز بر نمی خیزد. اگر کسی قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد باشه، باید این امر محال رو قبول کنه و اون این که از یک وجود وجودات متعدده صادر شود. در حالی که عقلن استحاله داره که از یک استعمال یعنی از یک ایجاد و وجود ایجادهای متعدد وجودات متعدد برخیزد. مثلا لفظ عین رو ایجاد کردی، یک لفظ، نمیشه از این یک لفظ 70 تا معنا اراده کنی، چون 70 وجود تشکیل میشه. صدور 70 وجود از یک وجود عقلا پذیرفته نیست. همه میگن محاله، چی نمیگن جایزه. بله، در عام استقراقی و عام مجموعی به لحاظ این که ایجادها متعدده، وجودها هم متعدد میشه. مثلا لفظ کل یک لفظه، ولی چندین ایجاده. از این چندین ایجاد وجودات متعدد برمی‌خیزه. فتحصل، نتیجه بگیریم، علت استحاله عقلیه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اینه که اگر استعمال در اکثر از معنای واحد رو جایز بدونیم، لازم میاد از یک وجود هیچ وجودات متعدده صادر شود. ما هو الواحد بشه متعدد. خیلی قشنگ میگه. و ما هو المتعدد هم بشه چی؟ واحد. این که اصلا درست نیست. در وجود خدا میدونید که اونجا بحث فاعلیت فاعل، اونجا خلقت، اونجا دیگه اینها نیست. اما یعنی در اونجا هم اگر یادتون باشه آقایون بحثی که عمیقاً تو فلسفه میارن اینه که چطور میشه که کثیر از واحد صادر بشه. همین سوال اونجا هست که ابن قبه این شبه رو کرد. منطقه اونجا بحث اینه که اون واحدی که ما میگیم واحد بسیطه، اما این واحدی که ما میگیم واحد بسیط، اون بسیط الحقیقه هست، یعنی لا ترکیب له، لا اجزاء له، لا فصل له. اما من و تو هم فصل داریم هم اجزاء داریم، من تو مرکبی، لذا به ما میگن ممکن الوجود، به اون میگن واجب الوجود. از بسیط الحقیقه بره. اونجا هم خدمت رو عرض کنم که آمدن گفتن همه کسرات، گفتن کسرت اینه وحدت، وحدت اینه کسرت. یعنی چی؟ یعنی همه این موجودات عالم همه واحدن. چجوری واحدن؟ یعنی همه آثار و تجلیه یه وجودن. اما ما نمیخوایم بگیم اینا همه تجلیه آثار یه وجودن، که ما میخوایم بگیم عزیز دل من این لفظ این وقتی که میگم 70 تا معنا بیاد به ذهنت، این باعث میشه که از یه واحد که اینه وجودات متعددی برخیزه. خب بدون این که هیچ قرینه ای باشه علی سبیل الانفراد و الاستقلال. جوهر بسیط هست، بله، ذهن جوهر بسیط، بله. اما این که میگن ذهن جوهر بسیطه، در مقابل مرکب نیست این بسیط. این بسیط که میگن زه بسیطه، این بساطت سه معنا داره. یک معنای بساطت اینه که این عرض نیست، این جوهره، عرض نیست. یه معناش اینه که این فاعلیت داره، یه معناش اینه که این جنس و فصل نداره، ترکیب نداره، اجزا نداره. در باره خدا میگیم خدا بسیطه، یعنی اجزا نداره، جنس و فصل نداره، مرکب نیست. در باره ذهن که میگیم بسیطه، یعنی جوهره، عرض نیست، فاعلیت داره، فاعلیت داره. یعنی مثلا الان تا چیزی تو ذهنتون نیاد که به قلمتون نمیاد، این که میبینی به قلمتون میاد چون به ذهن میره، ذهن فاعلیت میده، دست حرکت میکنه به قلم. خب اشکالاتی بر مرحوم محقق اصفهانی وارده. که این اشکالات یکیش مال استادم آقای وحیده که از طرف ما پذیرفته نیست، اشکال آقای وحید اینه که شما در باره حقیقت وقت گفته بودید که حقیقت وز جعله. منتها دو قسمه، تارتن یک فرد حقیقی رو جعل می کنید، مثل وضع علم بر فرسخ. این وضع حقیقی، وضع تکوینی، حقیقی یعنی تکوینی. هر که این علم رو میبینه زبونش مشخصه که این علم زبون داره، میخواد بگه اینجا بیست، اینجا توقف ممنوع، اینجا چی. دوم یه وضع اعتباری و جعل اعتباری داره، مثل نامهای من و شما. بابای حسن آمده اسم حسن رو برای پسرش گذاشت، نه اعتباری، نه خارجی نیست. در اونجا شما گفته اید که وضع اعتباری هرگز وجود تنزیلی درست نمی کنه. اون وقت چطور شد در اینجا در باب استعمال قائل به وجود جعلی شدی؟ این تناقض در گفتاره. در حقیقت وضع اونجا شما وجود تنزیلی رو قبول نکردی، ولی اینجا اومدی بحث وجود تنزیلی کردی. به نظر ما این اشکال وارد نیست. منظور ایشان در اونجا این بود که وجود جعلی صرفاً در عالم اعتبار، خارجیت نداره. در عالم اعتبار معتبر اعتبار میکنه به تو و قبل تو رو برای داد و ستد، اما در خارج و واقع آن چه میبینید نقل کالا و مبادله پوله، اثری از این لفظ دیده نمیشه. تنها اثرش اعتباریه. اغلا اعتبار کردن که وقتی میگی به تو، اونم میگه قبل تو، پولو بده و مالت بکی. این اعتبار. اما در اینجا منظورشون از وجود جعلی و وجود تنزیلی عالم الفاظ، چون در باره الفاظ سه نظریه. یه نظر اینه که لفظ وجود طبعی داره. یه نظر اینه که لفظ وجود طریقی داره. نظر سوم، نظر ایشون اینه که لفظ وجود جعلی و تنزیلی داره. ایشون خدمت عرض کنم که افنا رو قبول کرده بود در دست قبل، منتها اشکال دیگه داشت اگه یادتون باشه که من اون اشکال رو جواب دادم دیروز. محقق اصفهانی افنا رو پذیرفته بود، چون اگر کسی قائل به ایجاد بشه باید افنا هم قائل بشه دیگه. تو وقتی میگه ایجاد و الغاء لفظ، الغاء معنا به مخاطب، معناش چیه؟ معناش میشه همون ایجاد دیگه، معناش میشه افنا. انشاءالله موفق باشید، بعد بریم فقه انشاءالله. جزاکم الله خیرا. من زودتر اومدم چون اون ولیدم وقت ما گرفته میشه. بچه ها بدونی فردا من درس رو تعطیل میکنم، چون هشتم شوال روز تخریب عبور اهل بیت بقیه، ائمه بقیه. ما اگه تعطیل نکنیم و تو کانال هامون ننویسیم، این قضیه به فراموشی، این جنایت به فراموشی میشه. نگذارید که فراموش بشه، عمدن تعطیل میکنیم که مردم یادشون بیاد که فردا چه خبر. ان شاءالله چهارشنبه همون ساعت 9 و ربع کلاسش